أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی رو از کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه راجع به آیه تجارتا عن تراضی نقل کردیم که آیه ولو استثناء منقطع هست، چون تجارتا عن تراض مصداق باطل نیست تا بخواهد استثناء متصل باشد. و این توجیه که لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، این هم توجیه غیر عرفی هست. ولذا استثناء منقطع، ولیکن استثناء منقطع بازگشتش به استثناء متصل هست. توسعه پیدا می کند مراد از مستثنا من در استثناء منقطع. ما جا ان القوم الا همارن میشه ما جا انی القوم و ما یتعلق بهم الا همارن. استثناء بازگشتش به استثناء متصل هست و استثناء متصل قرینه غالبه داریم که در مقام بیان از حیث مستثنا نیست، فقط مستثنا من را میگوید در مقام بیان هستم. لا وجوب اکرام الا للعالم میگوید وجوب اکرام نیست مگر برای عالم، اما اینکه هر عالمی وجوب اکرام دارد در مقام بیان نیست. لا یجوز تقلید الا عن المجتهد، از غیر مجتهد تقلید جائز نیست، اما از مجتهد مطلقا تقلید جائز است در مقام بیان نیست. این محصل این مطلبی که در کتاب دراسات ذکر کردم. بعد اللهم الا ان یقال مطرح می کنند که چون اگر آیه در مقام بیان نبود، الا ان تکون تجارتا عن تراض فقط می خواست بگوید تجارت فی الجمله سبب جواز اکل هست، دیگر نیاز نبود ان ترازن را قید بزند. این که تجارتن ان ترازن منکم، این قرینه است بر این که در مقام بیان قیود تجارت هست. ولذا با این اللهم الا ان یقال در آخر بحث خواستن تقویت بکنند که قرینه داریم در این آیه که در مورد استثناء هم تجارت هم که جواز اکل دارد آیه در مقام بیان هست. این مطالب به نظر ما ناتمامه، اما این که استثناء منقطع بازگشتش به استثناء متصل است، این قابل قبول نیست. چطور ما در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تجارتاً انتراز رو داخل در باطل بکنیم، حتی معنای باطل رو هم توسعه بدیم مجازاً، اما هر کار بکنیم شامل تجارتاً انتراز نمیشه. باطل معنای عرفیش ممکن است یک معنای خاص باشد، تا یک حد هم بشود معنای مجازی آن را موسع گرفت، مثل ما جا ان القوم الا همارن. چطور قوم یک معنای حقیقی دارد؟ خود مردم قبیله. یک معنای مجازی دارد، القوم و ما یتعلق بهم. در اونجا خب جا داشت کسی بگه ما جا ان القوم الا همارن اريد من القوم القوم و ما یتعلق بهم، اما در آیه لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل چه معنای مجازی عرفاً فرض می شود برای باطل که شامل تجارتاً انتراز بشه؟ تجارت مگر سبب نیست؟ تجارت از اوضح مصادیق حق است به نظر عرف و به نظر شر، چون استحباب دارد تجارت و از نظر عرف هم سبب حقه. یا مثلا آیه شریفه می فرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. تأثیم یعنی ناسزا، سخن زشت. شما چه معنایی می کنید برای تأثیم که شامل سلام کردن بشود؟ لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اصلا چطور معنای لغو و تأثیم را توسعه بدیم به نحوی که شامل سلام که تحیت است و هیچ عرفی ولو به تسامح و مجاز آن را مصداق لغو و تأثیم نمی داند؟ پس این که ما بگیم استثناء منقطع بازگشتش به استثناء متصله، چون معنای مستثنامن توسعه پیدا می کند، یک معنای وسیعی اراده می شود که شامل این مستثنا بشه، این انصافا خلاف فهم عرفی است. استثناء منقطع که الا به کار رفته است در آن به جای ولکن هست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی ولکن یسمعون فیها سلاما سلاما. الا در همون معنای حقیقی استعمال شده، تطبیقش تطبیق ادعایی و مجازی هست. آخه شما بگید ناسزا نمیشنوند مگر سخنان محبت آمیز، بعد بگید مراد ما از ناسزا مطلق سخن گفتن است. آخه این چه اصطلاحی است و چه استعمالی است که هیچ عرف اون رو تأیید نمیکنه که انسان از لفظ ناسزا اراده کنه مطلق سخن گفتن رو ولو سخنان محبت آمیز. غلط عرفی است.
غلط و عرفی است که از لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما مطلق سخن و کلام اراده بشود. از لفظ ناسزاگویی و بیهودگویی اراده بکنیم مطلق سخن گفتن را، این غلط و عرفی است. یا از باطل اراده کنیم مطلق سبب را، مطلق سبب جواز عکس را، این غلط و عرفی است. ولذا استثناء منقطع بازگشتش به استثناء متصل نیست. ارتباط بین مستثناء منقطع و مستثناء من باید باشد. حالا ارتباط گاهی به خاطر این است که تأکید هست برای استثناء، گاهی تأکید جمله سابق است، گاهی دفع توهم است. بالاخره ارتباط مایی هست بین این استثناء منقطع و مستثناء، اما ارجاع استثناء منقطع به استثناء متصل به نظر ما این نادرست است. ثانیا گیرم استثناء منقطع به استثناء متصل برگردن، این ادعا که قرینه داریم که استثناء متصل غالبا نسبت به مستثنا در مقام بیان نیست، این ادعاء ناتمامیه. ما موارد استعمال جمله استثنائیه رو که حساب می کنیم غالبا عرف انتزاع مفهوم عام می کند. لا تدخل علی احدا الا من کان معمما. حالا اگر معممی بود با شرایط خاص، معمم افریقایی، بگه من چه میدانم شما گفتید لا تدخل علی احدا الا من کان معمما، در مقام بیان معلوم نیست بودید که کل معمم یجوز ان تدخله علی. هیچ عرف این رو قبول نمی کنه. لا تکرم العالم الا من کان عادلا. لا وجوب اکرام الا للعالم. چرا عموم ندارد؟ چه فرق میکنه لا وجوب اکرام الا للعالم و انما یجب اکرام العالم؟ چه فرق میکنه؟ بگه انما یجب اکرام العالم، همه فقط اکرام عالم واجب است، یا بگوید وجوب اکرام نیست مگر برای عالم؟ بله گاهی قرینه است، گاهی قرینه است که فقط میخواهد اصل حکم را بگوید. میگه انما یجوز تقلید المجتهد، لا یجوز تقلید الا عن المجتهد. این در مقام بیان اصل اعتبار اجتهاد است در مرجع تقلید. ولذا وقتی هم میگه انما یجوز تقلید المجتهد، باز اطلاقگیری نمی کنیم تا چه برسد بگوید لا یجوز تقلید الا عن المجتهد، چون قرینه عرفیه است که میخواد بگه اجتهاد شرط جواز تقلید است، نه این که شرایط دیگر نداریم. و الا اصل در استثناء به حسب ظهور عرفی عموم استثناء هست. بله گاهی حلیه بسیطه است، میگه لا انسان الا فی الارض، این حلیه بسیطه است، یعنی انسان در غیر کره زمین نیست و در کره زمین انسان موجود است، اما نه اینکه هر کسی که در کره زمین بود انسان است. در حلیه بسیطه اثبات می کنیم در این مثال وجود انسان را فی الارض، یکفی در وجود انسان فی الارض وجود و فرد واحد من الانسان. اما اگر حلیه مرکبه بود گفتید لا انسان عالم الا من کان فی الارض، انسان عالم نیست مگر اون انسانی که در زمین است. خب این حلیه مرکبه است. حلیه مرکبه بازگشتش به اینه که الانسان الموجود فی الارض عالم، موضوع شد الانسان الموجود فی الارض، محمول شد عالم. قضیه نسبت به موضوع انحلالی است، یعنی کل من کان انسانا فی الارض فهو عالم، اما الانسان موجود انحلالی نیست، نه اینکه کل من کان انسانا فهو موجود، فرقش اینه. مثال وطنی بزنیم، میگه که برنج سفید نیست مگر در مازندران. خب این حلیه بسیطه است، برنج سفید نیست، نفی وجود برنج سفید کردیم مگر در مازندران، یعنی در مازندران برنج سفید هست، نه اینکه هر چیزی و هر برنجی که در مازندران هست سفید هست. این حلیه بسیطه است. اما اگر حلیه مرکبه بگیرید بگید برنج سفید نیست مگر برنجی که در مازندران باشد، خب این حلیه مرکبه است، مفادش اینه که برنجی که در مازندران است سفید است. و قضیه‌ای که حلیه مرکبه است نسبت به موضوع انحلال دارد، و لزام موارد رو اگر از هم جدا کنیم میفهمیم اتفاقا غالبا جمله استثنایی نسبت به مستثنا اطلاق دارد، نه سلب و ایجاب فرق می کند، نه استثناء مفرق بودن فرق می کند، ولی گاهی مطلب اوضح میشه. استثناء مفرغ، عموم استثناء اوضحه، لا تکرم الا العالم، این به نظر ما عموم استثناء اوضح است، از این که بگه لا تکرم مثلا العالم الا العادل، با این که بگه لا تکرم الا العالم العادل، اگه بگه لا تکرم الا العالم العادل، این اوزه است، در چون اصلا مستثنا ذکر نشده در جمله استثنائیه، مستثنامن اصلا ذکر نشده، این اوزه عموم استثنا درش که لا تکرم الا العالم العادل. اما اگر بگه لا تکرم العالم الا العادل، این ممکن است یک مقدار اطلاق و عموم استثناء اخفا باشد، ولی وقتی انسان دقت میکنه میبینه هر دو عموم دارند و اینها با لا صلاه الا بطهور فرق میکنند. لا صلاه الا بطهور عرض کردیم، اولا لا صلاه الا بطهور با بطهور خیلی مهمه، میگه لا صلاة الا مقترنة بالطهور، یعنی هیچ نمازی که مقترن به طهور نباشد ما نداریم و هر نمازی مقترن است به طهور، این مفادشه. حتی اگر لا صلات الا صلات صلات به طهور بود، ما به خاطر یک نکته عرفیه که مرکب اعتباری است و ظاهر مرکب اعتباری در این سیاق ها اینه که بیان میشه شرط یا جزء او، نوعی حساب ما میگیم عموم ندارد. لا صلاة الا الصلاة المقترنة بالطهور از نظر ترکیب کلامی هیچ فرقی نمی کند با لا انسان الا لا انسان به عالم الا الانسان الذي في الارض. چجور لا انسان به عالم الا الانسان الذي في الارض مفهومش عام است؟ این کل انسان في الارض فهو عالم، منتها خب خلاف واقع حرف زدیم، بحث دیگری. ظهور خطاب اینه، لا صلاة الا الصلاة المقترنة بالطهور از جهت ترکیب کلامی مفهومش عامه. هیچ نمازی نیست مگر نمازی که مقترنه به طهور است. این حلیه مرکبت، یعنی نماز مقترنه به طهور نماز صحیح است. هیچ نمازی صحیح نیست مگر نماز مقترن به طهور، یعنی نماز مقترن به طهور صحیح است. حلیه مرکبت این مفهومش عامه. لولا یک نکته عرفیه که مرکب اعتباری است نماز، و وقتی میان میگن لا صلاة الا الصلاة المقترنة به طهور یا لا صلاة الا به طهور، ظهورش اینه که میخوان بیان شرطیت طهور بکنن، نه این که بخواهن بگن اذا وجدت طهور فیوجد الصلاة مطلقا، همچو چیزی ظهور ندارد خطاب در آن. این راجع به این بخش از کلام ایشان. اما بنده هم چه چیزی گفتم؟ لیس فی الارض الا الانسان گفتم. لیس فی الارض الا الانسان چی میخواییم نتیجه بگیرید؟ ما بین مثال خودم رو بزنید، گفتم لا انسان الا فی الارض، معناش این نیست که کل ما کان فی الارض فهو انسانون. مفادش اینه که الانسان موجود فی الارض، الانسان موجود فی الارض حلیه بسیطه است، نه اینکه هر انسانی در زمین موجود است. طبیعت انسان در زمین موجود است، یک فرد از انسان هم در زمین موجود باشه کافیه. اما اگر بگه لا انسان، لا انسان به عالم الا الانسان الذي في الارض، خب ظاهرش این که الانسان الذي في الارض عالم، و قضیه حلیه مرکبه نسبت به موضوع انحلالی، یعنی کل من صدق علیه انسان في الارض فهو آن، مثل مثال برنج از کردم. یه وقت میگید هیچ برنج سفیدی نیست مگر در مازندران، این در مازندران برنج سفید هست، نه اینکه هر برنجی در مازندران سفید است. این میشه حلیه بسیطه. اما اگر بگید که هیچ برنجی سفید نیست مگر برنج مازندران، ظاهرش اینه که محمول اینه که برنج مازندران سفید است، و لذا میاد دروغ ما رو اثبات میکنه. سریع میاد یک گونی برنج روش نوشته از برنج بابل، میگه بیا ببین دیگه از این برنج سیاه‌تر پیدا میشه؟ تو که میگی هیچ برنجی سفید نیست مگر برنج مازندران، بسم الله، این برنج مازندرانه و سفید نیست. نقض میکنه عرف عموم استثناء را به این که یک فردی پیدا کنه که خلاف این عموم باشه. این متفاهم عرفی. ثالثا اگر شما بپذیرید که استثناء در آیه عموم نداره، این اللهم الا ان یقال دیگه چیه؟ که چون کلمه ان ترازن رو گفت معلوم میشه که در مقام بیان بود. قرینه داریم که در مقام بیانه که چه تجارتی جواز عقد دارد، چه تجارتی جواز عقد ندارد. این درست نیست. چرا؟ برای این که گاهی یک قیدی رو به خاطر اهمیت ذکر میکنه. مثل این که بگه لا صلات الا بالوضوء بالماء مثلا، اینجا میگه لا یجوز اکل اموالکم بینکم الا به تجارت انترازن. این انترازن برای اینکه مهم است، اگر کسی به زور با تهدید و اکراه اموال یک کشاورزی را، میوه های یک کشاورزی را بخرد، این تجارت کرده ولی چون انترازن نیست و مورد ابتلا بود در اون زمان که به زور از افراد یا به زور می گرفتن یا به زور می خریدن با قیمت کم، ولی زار رو اهمیت قید ترازی اینو ذکر کرده. اگر بنا باشه عموم استثناء رو شما قبول نکنید، با آوردن یک قید مهم، این دلیل نمیشه که پس از ناحیه سائر قیودم در مقام بیانه. لا وجوب، این اصلا مثلا اینجور بگیم لا وجوب اکرام الا للعالم العادل. خب آیا اگر شما بگید در مقام بیان نیست فرق میکنه با لا وجوب الا لا وجوب اکرام الا للعالم؟ خب لا وجوب اکرام الا للعالم با لا وجوب اکرام الا للعالم العادل، خب اینم میگه عالم عادل وجوب اکرام دارد فی الجمله. پس چرا قید عادل رو گفتی؟ برای اینکه من از فاسق اینقدر بدم میاد که در اولین فرصت خواستم او رو اخراج کنم از خطاب خودم. اما این قرینه میشه که نسبت به بقیه عالم ها در مقام بیانه. لا یجوز التقلید الا عن المجتهد شیعی. تقلید جائز نیست مگر از مجتهد شیعی. خب این در مقام بیانه که دیگه اعلم بودن شرط نیست، عادل بودن شرط نیست، یا نه چون مهم است برای او که از مجتهد غیر شیعی نباید تقلید کرد، این رو خواست بگه. اما از حیث سائر قیودم در مقام بیان است. اگر شما قرینه عامه داری که در مقام بیان نیست، متکلم نسبت به عموم استثناء و صرف آوردن یک قید این ظهور نوعی عوض میشه. از کردم بعضی موقع ها قرینه داریم مثل اشرب دواعن. اشرب دواعن قرینه است. چه بگه دکتر که به بیمار میگه اشرب دواعن قرینه است، یعنی فعل در مقام اهماله. و الا به جای اشرب دواعن میگه انما یجوز لک شرب الدواء، بازم در مقام بیان نیست که هر دوایی. انما یجوز لک شرب الدواء یعنی نرو از این داروهای خانگی بخور. انما یجوز لک انما اجوز لک شرب الدواء، فقط دواء بخور. خب این مشخص چه انما بگه چه لا یجوز الا شرب و دوا بگه، اینا قرینه است که در مقام اهماله. بله، چون در مرتکز این است که شرایط دیگری هست برای مجتهد برای جواز تقلید، وقتی میان میگن انما یجوز تقلید المجتهد، بازم در مقام بیان نیست، با اینکه انما گفت انما یجوز تقلید المجتهد شیعی، این ظهورش اینه که عصر اضافی است، یعنی لا یجوز تقلید المجتهد سنی، ظهورش در عصر اضافی، چون در ارتکاز ما این است که مجتهدی که از او تقلید میکنیم شرایطی دارد. خب حالا یک شرطش رو گفتن، شرایط دیگر رو نگفتن، این قرینه میشه بر اهمال. اما او که قرینه نداره، ولذا چه بگه لا وجوب اکرام الا للعالم، چه بگه انما یجب اکرام العالم، چه فرقی میکنه؟ بله، وجوب اکرام نیست مگر برای عالم، جواز مجوز دخول نیست مگر برای معمم. اینو شما شنیدید، رفتید دم در خانه مولا، دربان راه نمیده، میگید آقا من خودم بودم شما هم بودی، مولا گفت مجوز دخول نیست مگر برای معمم. خب منم معمم، بله، مجوز دخول نیست مگر برای معمم، زایش که هر معممی میتونه داخل بشه، مجوز اکرام نیست مگر برای عالم. همین عقل هر عالمی دید یک سینی پر از غذا و میوه های رنگارنگ میبره جلوش، مولا اگر بیاد بگه که ایها العبد العاصی من به تو گفتم انما یجوز و گفتم لا یجوز و لا یجوز و لا یجوز الاطعام الا مثلا لا مجوز للاطعام الا للعالم، خب میگه خب بسیار عالمه دیگه، مولا میگه نه این عالمی است که عمامش رو کج گذاشته. خب عبد میگه که تو نگفتی لا مجوز للاطعام الا العالم الذي عمامش رو راست میذاره، خب اطلاق داره کلامشون، من نمیدونم این دورها چه مشکلی داره که ما دنبال مشکل تراشی بگردیم برای ببینید. من عرضم اینه، یا مفهوم استثناء رو قبول میکنید عامه، یا با کلمه انترازم دلتون رو خوش نکنید. خب انترازم برای که مهمه، برای که اگر ترازی نبود مصداق واضح اصل واضح باطله، اما اینو قید زدن برای که درد عمومی بود در اون زمان تقابل، و حالا آدم های یک مقدار منصف به زور خرید می کردن. برخی از افراد همین جور بودن، برای گروه هاشون به زور می رفتن، از کشاورزه ها افرادی هم که بیدین نبودن، نمی خواهم اسم ببرم، به زور از کشاورزه ها اجناسشون رو می گرفتن، یه پولی هم به اونها می دادن به زور. بله، شاید غیبت هم بشه. خب این مصداق اصل مال به باطله، میگه که این رو من خارج کنم، بقیهش حالا فعلا بمونه، خیلی مهم نیست. این دلیل بر این میشه که چون انترازم گفت پس دیگه اطلاق داره، این انصافا هیچ وجهی نداره. این واجبه. این مطلب دیگر در رابطه با این آیه، چون برگشتیم به این آیه، بگذارید دو تا مطلب دیگه بگیم دیگه، بعد بریم سراغ المؤمنون عند شروطهم. یه مطلب راجع به لفظ تجارت، این لفظ تجارت بیشتر از این حرفایی که ما زدیم ظاهراً بحث داره، در این که مراد از تجارت چیست. ما ادعامون این بود که تجارت بیع و شراء است به غرض حصول رزق. شواهدی هم آوردیم از کلمات خود این بزرگانی که در این بحث گفته بودن تجارت اعمت از بیع و شراء. گفتیم خودتون صریحا جناب آقای خویی، یکی شما صریحا در کتاب مضاربه و که در کتاب خم در بحث اعداد للتجاره ارتفاع قیمت میگید اگر خانه ای بخریم خمسش رو بدیم، غرض ما از این خانه این است که اجاره بدیم از اجرتش انتفاع ببریم، این اعداد للتجاره نیست. صریحا ایشون میگه، در حالی که در مصباح الفقهاء گفته تجارت هر تملکی که نیاز به قبول داشته باشه. ما اینجور گفتیم، اما رجوع کردیم به کلمات، دیدیم که این محل نزاع شدیدی هست. این بحث مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 4 میگه المراد و به تجاره مطلق المعاوضه. راغب اصفهانی در مفردات میگه از تجاره از تصرف و فی رأس المال طلبن لرد. خب این از تصرف و فی رأس المال طلبن لرد اعم از بیع و شراء یا اجاره. کسی که خانه ای را میخرد تا اجاره بدهد، اینم تصرف میکند در رأس المال طلبن لرد، دنبال سوده. ما فقط خرید و فروش میگفتیم، ولی راغب اصفهانی در مفردات میگه از تجاره از تصرف و فی رأس المال طلبن لرد، شراء به غرض اجاره دادن رو شامل میشه. آقا سرمایش رو داد یک هتل خرید اجاره بده و از اجارش سود ببره، خب مفردات میگه که این تجارته، در حالی که ما اینو مصداق تجارت نمیدونستیم. در مجمع البحرین میگه که تجارت انتقال شیء مملوک من شخص آخر به عوض مقدر علی جهت ترازی. انتقال شیء مملوک من شخص آخر به عوض مقدر علی جهت ترازی. خب این هم اختصاص به بیع و شراء نداره. در آیه شریفه لا تلهیهم تجارتون ولا بین، تجارت رو در مقابل بیع گذاشته. اینم مهم این هست که تجارت اعم است از بیع. تجارت اعم است از بیع، مهم این است که تجارت اعم است از بیع. ما تجارت رو اخص از بیع گرفتیم، گفتیم تجارت البیع و شراء به قصد الاسترباح. چون ذکر خاص قبل الان عرفی نیم، بگیم لا تلهیهم، لا میگه من اشتهای خوردن غذای لذیذ را و خوردن مطلق غذا را ندارم. خب تو که گفتی من اشتهای خوردن غذای لذیذ را ندارم، دیگه فهمیدم که دیگه اشتهای خوردن غذای غیر لذیذ را هم نداریم. اما اول میگن من اشتهای خوردن غذا، من اشتها ندارم نسبت، نه نسبت به خوردن غذا و نه نسبت به خوردن کباب بر، یعنی این ممکنه. چون ممکنه اشتهای عام رو نداشته باشی ولی اشتهای خاص رو داشته باشی. میگن میگن در جایی ذکر میکنن عطف عام برخواست میکنن که اگر اول بخوان خاص رو بگن دیگه واضحه که بگه خاص رو اگر اول بگه دیگه دیگه عام روشن میشه، گفتن نداره. من تجارت سوداور، تجارت های سوداور منو از یاد خدا باز نمی دارد دیگه. خب روشن تجارت های عرض جوز خدمت این که آفتاب فروشی و نمیدونم این تجارت های با ربح کم به طریق اولا ما را از یاد خدا باز نمی داره. بگیم مؤمنین کسانی هست که تجارت های کلان و با سود های کلان اینها را از یاد خدا باز نمی داره. بعد بگیم تجارت هایی هم که سود نداره اینا را از یاد خدا باز نمی داره. این عرفی نیست. بله حالا اون تقریبه تجارت طبق تقریب ما اخص بود از به تجارت، یعنی به اشرا به قصد سربا. این بیشتر انسان را از یاد خدا باز می دارد. خب شما اینه که گفتید از یاد خدا باز نمی دارد مؤمنین را، دیگه روشن شد که بی و شراهای دیگر که انگیزه در او کم هست به طریق اولا از یاد خدا باز نمی دارد. مثل این میمونه که بگید من به جایی رسیدم هیچ آواز خوشی مرا شاد نمی کند بلکه هیچ آوازی مرا شاد نمی کند. این درسته هست؟ بله عکسش درسته. بگید هیچ آوازی حتی آواز خوش مرا شاد نمی کند. اما اول بیایید بگید هیچ آواز خوشی مرا شاد نمی کند بلکه هیچ آوازی مرا شاد نمی کند. این بلکه یعنی چی؟ لا یفرغنی صوت حسن ولا صوت. غلط این تعبیر دیگه. این گفته میشه که لا تلهی هم تجارت ولا بی. اگه بنا باشه تجارت اخص از بی باشه، وقتی شما گفتی که خرید و فروش سوداور باز نمی دارد اینها را از یاد خدا، خب خرید و فروش های که سوداور نیست که به طریق اولا باز نمی دارد انسان را از یاد خدا، اینکه گفتن نداره. خب اینم تقریب استدلال به این آیه. در قانون تجارت که اگر این آیین رو عرفی بدونیم، اینها هم تعریف که کردن تجارت رو هم گرفتن. حتی مال منقول رو انسان میخرد به قصد اجاره دادن، اینو مثال برای تجارت ذکر کردن. ماشین میخرید تا اجاره بدید. من خلاصش رو یاد داشت کردم. حمل و نقل از راه‌های دریایی و زمینی و هوایی گفتن مصداق تجارته. سمساری، دلالی، تأسیس کارخانه، ساخت کشتی، شرکت های بیمه خدا رحم کرده شغل ما رو نگفتن، همه اینها رو مصداق تجارت دونستن. دیگه این معلوم میشه که خیلی وسیع گرفت. اختصاص به بیع و شراء ندانه. به نظر ما همونی که اول گفتیم درسته، ظاهر تجارت همون بیع و شراء به قصد استرباح. اتفاقا بنده ارزم اینه که این قانون تجارت تعریف فارسی تجارته، این شما رو فریب نده. تجارت از نظر عرفی بیع و شراء به قصد استرباح است. استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم دیدم در ارشاد طالب همین معنا رو ذکر کرده و درست هم هست. شواهدی هم از لغت داریم. لسان العرب حالا اجازه بدید، تجره یتجر و تجارتن با عوشرا، لسان العرب تجره یتجر و تجارتن، تجرن و تجارتن با عوشرا، خصوص بیع و شراء رو گفت. بله خب اونام تعریف به اعم کردن، اگر اون آیون هم تعریف به اعم کردن از باب از دانت و نبتون. مجمع البیان راجع به تجارت گفته المبایعه، تجارت رو معنا کرده به مبایعه. بله دیگه، خصوص بیع و شراء. خب خصوص بیع و شراء، حالا حداقل به قرینه این که در آیه بحث اکل امواله، معلوم میشه که این تجارت در آیه تجارتی بوده که سود داشته برای طرف، میخواسته مال مردم رو حالا قبول، اشکالی نداره، اشکالی نداره. شما میفرمود برای نیازهای زندگی میره پول میده نون میخره. خب ببینید، من عرضم اینه که عرفاً به این تجارت نمیگن. کسی که لوازم زندگیشو میخره نمیگن تجارت کرد. اتجر به مالی ظاهرش اینه که بیع و شراء به قصد استرباح، ظاهرش من اینجور میفهمم. ما او ادل تجاره که در کلام فقها در خمس بود یعنی چی؟ یعنی او ادل البیع و شراء به قصد استرباح. میمونه اون کلمات لغویین که و آیه لا تلهیهم تجارة ولا بیع، انشاءالله فردا عرض میکنیم.